أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله چهارم بحث در این بود که آیا عدول از مجتهد حی به مجتهد حی مساوی جائز است یا خیر. عرض کردیم در این مسئله دو قول وجود داره، بعضی قائل به جواز عدول از حی به حی مساوی هستند و بعضی هم قائل به عدم جواز شده اند. اما قائلین به جواز عدول چند دلیل بر مدعای خودشون اقامه کردن و به استناد این ادله خواستن جواز عدول رو ثابت کنن. این ادله رو ما یک به یک مورد بررسی قرار میدیم که آیا میتواند وافی به مقصود قائلین به جواز باشد یا خیر. دلیل اول، اطلاقات ادله لفظیه تقلید. اگر خاطرتون باشه ادله تقلید یه بخشیش ادله لفظیه بود، ما به چند دلیل تمسک کردیم برای اثبات جواز تقلید. این که اصلا به چه دلیل ما میتوانیم از یک مجتهدی تقلید بکنیم، چند دلیل اقامه شده بود. یک قسمت از اون ادله ادله لفظیه بود، بعضی از آیات و بعضی روایات. در مقام اول همین بحث هم ما اشاره کردیم که در مقام مراجعه به دو مجتهد متساوی، بعضی با استناد به این ادله لفظیه تخییر را ثابت کردند. بعضی از آیات بود، بعضی روایات بود، به استناد این ادله گفتن اگر یک کسی مواجه بشه با دو مجتهد حی که اینها از نظر علم و سایر شرایط مساوی هستن، این شخص مخیر است در رجوع. مقتضای اطلاقات ادله لفظیه حجیت فتوای هر دو مجتهد بود. اون ادله برای ما رأی هر دو نفر را حجت میکنه و ما به استناد اون عرض کردیم تخییر ابتدایی در رجوع ثابت میشه. البته بعضی در اون اطلاقات خدشه کردن، ما هم نکاتی داشتیم، حالا کاری نداریم. بالاخره همون ادله‌ای که به ما مجوز تقلید رو میده، همون ادله‌ای که برای ما تخییر در رجوع بین دو مجتهد متساوی رو ثابت میکنه، همون ادله اطلاق داره و به ما حکم جواز عدول از یک مجتهد به مجتهد دیگر را میده. یعنی اگر مقلد از یک مجتهدی تقلید کرده، حالا میخواد به یک مجتهد مساوی با او رجوع بکنه، به استناد اطلاقات همون ادله میتواند عدول بکند. حالا چطور میگیم اطلاقات اون ادله اقتضای جواز عدول داره؟ برای اینکه اون ادله اما از آیات و روایات از این جهت اطلاق دارد که شخص مقلد رجوع به مجتهد دیگر کرده باشد یا نکرده باشد. یعنی وقتی به ما اجازه میدن در دوران بین دو مجتهد متساوی به هر کدام رجوع بکنیم فرقی نمی کنه، این ابتداءن باشه یا این که نه کسی رجوع کرده باشه به یه مجتهدی، حالا بخواد از او برگرده و به یک مجتهد مساوی با او عدول بکنه. ادله از این جهت اطلاق نه اطلاق داره، در این ادله هیچ قید نشده، هیچ قیدی ذکر نشده که حجیت فتوای یک مجتهد برای عامی منوط به این است که به دیگری رجوع نکرده باشن. پس اطلاقات ادله حجیت فتوای مجتهد اقتضا می کند که عدول جائزه. به عبارت دیگر اطلاقات ادله جواز تقلید اثبات می کند تخییر را استمرارن، یعنی همون ادله که برای ما تخییر رو در مقام رجوع ثابت می کرد اطلاقاتش اقتضا میکنه این تخییر یک تخییر ابتدایی نیست، این تخییر استمراریه. چرا؟ چون ادله مقید به عدم رجوع به مجتهد آخر نشده. فرقی نمیکنه من به مجتهد خاصی رجوع کرده باشم یا نه. الان در یه مسئله ای فرض فرمایید مقلد رجوع میکنه به یه مجتهد خاصی و از او تقلید میکنه، همون زمان یه مجتهد دیگری هم هست مساوی با او، به اینم عمل میکنه، 6 ماه بعد، 1 سال بعد میخواد برگرده به اون مجتهد آخر. خب همون ادله‌ای که به این در ابتدا اجازه داد تو مخیری به هر کدام رجوع بکنی، همون ادله اقتضا میکنه حالا میتونی برگردی عدول کنی به مجتهد دیگر، چون اون ادله هیچ کدام قیدی درش وارد نشده، هیچ کدام نگفته به شرطی میتوانی به یک مجتهد رجوع کنی که به مجتهد دیگری رجوع نکرده باشی. پس از این حیث ادله اطلاق داره. اصل این دلیل در کلمات محقق اصفهانی ذکر شده و دیگران هم این دلیل را نقل کردند، از جمله مرحوم آقای خویی و دیگران. آدرس این فرمایش محقق اصفهانی در بحوث الاصول اجتهاد و تقلید صفحه 154 و 155. خب به این دلیل دو اشکال شده، باید ببینیم آیا این اشکالات میتواند این دلیل را کنار بزنه یا نه. اشکال اول اشکالیست که مرحوم آقای خویی به این دلیل وارد کردن. آقای خویی می فرماید اطلاق ادله تقلید نمی تواند اثبات جواز عدول کنه. اشکال ایشون تقریبا همون اشکالی است که در مقام اول ذکر شد در بحث از رجوع به دو مجتهد متساوی. همونجا ایشون فرمودن با اطلاق ادله نمیتوان حجیت فتوای مجتهد را ثابت کرد. بیان ایشون این بود که ادله تقلید اطلاق نداره، چون لازمه اطلاق ادله تقلید این است که این ادله شامل متعارضین بشه. وقتی شما میگید فلان آیه تخییر را ثابت میکنه، یعنی هر دو فتوا برای مقلد حجت بشه. خب معنای حجیت هر دو فتوا این است که این ادله جمع بین متنافیین کرده. بالاخره این دو مجتهد متساوی طبق فرض رأیشون هم با هم مخالفه، یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز جمعه واجب نیست. اگر قرار باشه ادله جواز تقلید اطلاق داشته باشه و هر دو فتوا رو برای من حجت بکنه، یعنی دو رأی متنافی را برای من حجت کرده، پس نتیجه این است که جمع بین متنافیین شده و این اصلا ممکن نیست. اگر هم بخواد یک فتوای معین از این دو فتوا رو شامل بشه و دیگری رو شامل نشه، این ترجیح بلا مرجح. خب به چه دلیل فتوای مجتهد اول حجت باشه فتوای مجتهد دوم حجت نباشه؟ ترجیح بلا مرجح هم بازگشتش به ترجح بلا مرجح و هذا باطل و محال. اگر هم بخواد یک فتوای غیر معین را شامل بشه و حجت بکنه، یعنی عهد حمای غیر معین، بگیم ادله تقلید اقتضا میکنه یکی از این دو فتوا حجت باشه، این هم عرض به حضور شما معقول نیست. چون معنای این سخن یعنی این که ما قائل به حجیت تخییریه بشیم و ایشون معتقد است حجیت تخییریه معنا نداره. ما در مقام اول به تفصیل در مورد نظر ایشون نسبت به حجیت تخییریه بحث کردیم که ایشون معتقدند که حجیت تخییریه معنا نداره، احتمالاتی رو داده بودن و همه را رد کردن. نتیجه این که ایشون در همون بحث فرمودن اصلا تخییر معنا نداره، تخییر شرعی ها، بحث در تخییر شرعی بود. بحث این بود آیا ادله جواز تقلید میتونه تخییر در مقام رجوع به دو مجتهد متساوی رو برای ما ثابت بکنه یا نه. نظر آقای خویی به این بیانی که عرض کردم این شد که نه، تخییر شرعی ثابت نیست. همین اشکال در ما نحنفی هم هست، در بحث عدول هم به عینه همین اشکال رو ایشون مطرح میکنه. سابقا نعل به نعل، محصلش این میشود که اطلاقات ادله لفظیه جواز تقلید به همون دلیلی که تخییر در رجوع را نمیتواند اثبات بکنه، اینجا هم نمیتونه حکم بکنه به این که این تخییر استمرار داره. اینجا هم نمیتونه جواز عدول از یک حی به حی دیگر را ثابت بکنه.
شما هست.
چطور؟
شما فرمودید که همون موقع که انتخاب مجلس متساوی،
آره، در دوران هم بین دو مجتهد متساوی،
ولی اون اشکال رو اونجا مطرح کردن از نظر قانونی این مسئله دیگه نباید
بله، یعنی اصلا اگر اونجا کسی قائل شد به اینکه حجیت تغییری معنا نداره، خب اینجا طبیعتا دیگه میگه عدول معنا نداره دیگه، دقت فرمودید؟ لذا ایشون قائل به عدم جواز عدول. این اشکال رو ایشون در تنقیح العروه، کتاب اجتهاد و تقلید، جلد 1 صفحه 94 فرمودن. اما به نظر ما این اشکال وارد نیست. ما در همون مقام اول پاسخ این اشکال رو دادیم و گفتیم درسته که ادله شامل هر دو فتوا نمیشه، یعنی ادله جواز تقلید نمیتونه هر دو فتوا رو برای ما حجت کنه، چون مستلزم جمع بین المتنافیه. یکی معین را هم نمیتواند حجت کند، چون ترجیح بلا مرجح. احد حمای غیر معین را هم نمیتواند حجت کند. ببخشید، ایشون میگفت احد حمای غیر معین رو نمیتونه حجت کنه چون حجیت تخییریه معقول نیست. ما اشکالمون به ایشون در همین نقطه بود، عرض کردیم حجیت تخییریه در این مقام معقوله، به تفصیل در این مورد سابقا سخن گفتیم. عرض کردیم حجیت تخییریه یعنی حجیت بدلیه، معناش این است که اخذ به هر یک از دو فتوا بدلاً عن الآخر جائزه، یعنی گویا ادله جواز تقلید به ما میگن فتوای این مجتهد برای تو حجته، اگر نخواستی دیگری حجته بدلاً از این. اینو بهش میگفتیم حجتی، حجیت بدلیه. لذا ما اونجا در اون بحث به این سخن مرحوم آقای خویی اشکال کردیم، اینجا هم همین را عرض میکنیم. یعنی وقتی که ما در اصل مسئله رجوع به دو مجتهد متساوی معتقد شدیم حجیت تخییری معقوله، دیگه اینجا معنا نداره دوباره کسی بیاد ادعای عدم معقولیت حجیت تخییریه بکنه، چون همه اشکال مرحوم آقای خویی بر این اساس استواره که حجیت تخییریه معنا نداره. ادله نمیتونه بگه یا این حجته یا اون حجته، و ما عرض کردیم این امکان داره. وقتی حجیت تخییریه معقول بود، بنابراین دیگه جایی برای این اشکال نیست. و ما مکرر عرض کردیم که اساساً این بحث متفرع بر بحث گذشته است. بحث از عدول از یک حی به حی مساوی متفرع بر بحث رجوعه. اگر در اصل رجوع تخییر ثابت بود یا حجیت تخییری معقول باشه، دیگه اینجا در مقام عدول مشکلی نداریم. بله، اگر کسی آمد گفت اصلا تخییر در اونجا معنا نداره، اصلا حجیت تخییری معقول نیست، طبیعتا در بحث از عدول هم باید قائل به عدم جواز بشه. لذا با عنایت به اونچه که ما در گذشته گفتیم که اصل تخییر رو ثابت کردیم در مقام رجوع و حجیت تخییریه رو گفتیم معقوله، در این مقام فقط بحث ما در این است که آیا این تخییر ابتدایی است و بدوی یا استمراری. اینجا با اطلاقات ادله داریم استمراری بودن تخییر رو ثابت میکنیم، میگیم به همون ملاک که در مقام رجوع مخیر بود در ادامه حتی بعد از اخذ به یکی از دو فتوا هم باز مخیر. این اشکال اول و پاسخش. اشکال دومی که اینجا مطرح شده این است که ما نمیتوانیم به اطلاقات ادله لفظیه برای اثبات جواز عدول تمسک کنیم، چون مهمترین رکن تمسک به اطلاق این است که متکلم در مقام بیان باشه. مهمترین مقدمه از مقدمات حکمت بنابر مشهور یا تنها مقدمه حکمت بنابر نظر بعضی این است که گوینده در مقام بیان نسبت به اون جهتی باشد که ما در صدد استفاده اطلاق هستیم. اگر متکلمی نسبت به اون حیث در مقام بیان نباشه اطلاق معنا نداره. اینو مکرر و بارها خوندید و شنیدید و گفتید. حالا در ما نحن فی این مستشکل مدعی است که ادله جواز تقلید از این جهت در مقام بیان نیست. درسته که اصل تخییر رو ثابت کرده، ادله لفظیه برای ما تخییر شرعی رو در مقام رجوع ثابت کرده، چون از اون حیث در مقام بیان بود، از اون حیث تمسک به اطلاق مشکلی نداشت. اما نسبت به این جهت که اگر کسی به فتوای یک مجتهد اخذ کرد، بعد از آن میتواند از فتوای اون مجتهد و نظر اون مجتهد عدول کنه و به مجتهد دیگر رجوع بکنه، از این جهت در مقام بیان نیست. یعنی در واقع میخواد بگه نسبت به اصل تخییر در مقام بیانه، اما نسبت به استمراری بودن این تخییر یا ابتدایی بودن این تخییر در مقام بیان نیست. این عدل فقط میخواد بگه اگر مواجه با دو مجتهد متساوی شدید خب میتونید به هر یک رجوع بکنید، اما این که این تخییر منوط به این است که شما به یه فتوای اخذ نکرده باشید یا چنین قیدی درونیست، از این جهت در مقام بیان نیست. لذا با اطلاقات ادله لفظیه نمیتونیم عدول را اثبات بکنیم. فهم نمی کنه. نه، رجوع را با تخییر اشتباه نکنید. اون رجوع ابتداییه. رجوع ابتدایی میگه در مقام بیانه، در اصل تخییر رو ثابت میکنه. اما این که آیا این فقط برای همین یه باره یا دفعات بعدم شما میتونی رجوع بکنی، آیا این فقط مشروط به این است که به فتوای دیگری عقد نکرده باشی یا از این جهت اطلاق داره، این میتونیم بگیم. یعنی این میتونه بگه که از این جهت حالا در مقام بیان نیست مثلا. نه ببینید، استمرار بالاخره وقتی میگیم از جهت استمرار در مقام بیان نیست، مقابل استمرار چیه؟ تخییر ابتدایی، تخییر استمراری. خب ما نمیدونیم این تأخیر استمراریه یا ابتداییه. وقتی میگیم نمیدونیم، اگه گفتیم تأخیر ابتداییه، پس دیگه استمرار خود به خود نفی شده دیگه. اونی که شما میگید، شما رجوع را اشتباه نکنید با این. اصل تأخیر در رجوع رو در مقام بیانش هست، اما این که این تأخیر ابتدایی یا استمراری در مقام بیانش نیست. تأخیر ابتدایی یا استمراری یعنی آیا فقط برای همین یک باره یا برای همیشه است. از این جهت میخواد بگه در مقام بیان نیست. دقت فرمودید؟ و الا اصل تأخیر در رجوع را این مستشکل معتقده که بله ادله در مقام بیان از این جهت هست. این اشکال دومی که به اطلاقات ادله لفظیه شد. اما این اشکال هم به نظر وارد نیست، یعنی ادله لفظیه هم، ادله لفظیه از این جهت هم اطلاق دارن و در مقام بیان هستن. ببینید مواردی را که متکلم در مقام بیان از جهتی باشه، در کنار او احتمالاتی داده میشه در همه موارد اطلاق که معمولاً به اون احتمالات توجه نمیشه، اعتنا نمیشه، چون احتمالات ضعیف و غیر عقلایی هستن. اگر قرار به توجه و اعتناء به این احتمالات باشه، شما هیچگاه نمیتونید به هیچ اطلاقی تمسک بکنید. ببینید ما الان در اینجا میگیم ادله جواز تقلید برای ما تخییر در رجوع را ثابت کرده. حالا یه احتمالی را کسی الغا کرده و میگوید نسبت به این که این تخییر استمراری است یا بدوی، این در مقام بیان نیست. این به عنوان یه احتمال درسته، ولی یه احتمال غیر عقلاییه. وقتی اصل تخییر ثابت میشه، وقتی اصل تخییر از ادله استفاده میشه و غیری هم در کنارش نیامده که گفته بشه این تخییر مقید به این است که به فتوای دیگری اخذ نشده باشه، ما به راحتی میتونیم این رو از این ادله استفاده بکنیم. محقق اصفهانی مؤیدی رو هم برای این جهت ذکر میکنن. ایشون میگن ادله تخییر در خبرین متعادلین را ملاحظه بفرمایید. حالا بحث ما در فتواست، ولی دارن استفاده میکنن از ادله مربوط به خبرین متعادلین. اگر دو خبر وارد شدن، اینا متعادل و متساوی بودن، خب ادله ای داریم که اثبات تخییر میکنه در دو خبر متساوی. در اونجا ادله اطلاق داره، یعنی اگر این تخییر در بدو امر ثابت باشه، در ادامه هم ثابته. یعنی ادله تخییر در خبرین متعادلین مقید به این نیست که نباید به خبری عمل کرده باشه. این تخییر در مراحل بعد و در زمانهای بعد هم ثابته. یعنی اهم از این که به یکی از دو خبر عقص کرده باشد یا به یکی از این دو خبر عقص نکرده باشد، کسی نیمده بگه این ادله از این جهت در مقام بیان نیست. که اگر در ابتدا مخیر بود بعد هم میتواند مخیر باشه. نسبت به این جهت کسی اشکال نگرده، یعنی کسی نیامده در مورد ادله تخییر در خبرین متعادلین احتمال اهمال بده، بگه این ادله از جهت این که به خبر اول عمل شده باشد یا نشده باشد مهمل است، بگه از این جهت در مقام بیان نیست. درسته این احتمال وجود داره ولی به این احتمال اعتنایی نشده. خب در مانحنفی هم همینطوره، چطور اونجا کسی نمیاد این اشکال رو بکنه در ادله مربوط به خبرین متعادلین که اقتضای تخییر داره؟ اونجا به استناد اطلاق اون ادله میگن تخییر ثابته، چه به خبری چه به یکی از این دو خبر عقص کرده باشد یا نکرده باشد. آیا اونجا شما میاد بگید از این جهت در مقام بیان نیست؟ خب اینجا هم همینطوره، اینجا هم ادله تخییر بین دو فتوای دو مجتهد متساوی اطلاق داره. وقتی تخییر رو در رجوع ثابت میکنه نسبت به این جهت که این تخییر آیا باقی است یا نه هم اطلاق داره، نسبت به این جهت که ما ملاحظه میکنیم میبینیم قیدی در کنارش نیامده، مقید نشده به عدم اخذ به یکی از دو فتوا، لذا اطلاق را استفاده میکنیم، میگیم این تخییر در ادامه هم وجود داره لذا میتونه عدول بکنه. آیا فرقی بین این دو مقام از این جهت هست؟ پس این که بیایم بگیم که این ادله از این جهت در مقام بیان نیست و نسبت به این جهت که آیا به فتوای دیگری عقص کرده باشه یا نه مهمله، این حرف قابل قبولی به نظر نمیرسه. این رو محقق اصفهانی در اجتهاد و تقلید که در ضمن بحوث فی الاصول آمده در صفحه 154 و 155 متعرض شدن، تنظیر به این عرض به حضور شما. ادله تخییر در خبرین متعادل، به علاوه یه نکته دیگری که محقق خراسانی مرحومای آخون ذکر میکنه و به نظر مطلب درستی هم هست، این است که ما اساساً به مصلحت تخییر که در روایت آمده اگر دقت بکنیم میبینیم نسبت به این جهت ادله در مقام این هستند که تخییر را در ادامه و در استمرار هم ثابت بکنن. دقت بکنیم، یکی از ادله‌ای که ما در اصل رجوع بهش تمسک کردیم این روایت، این تعبیر روایت بود، به ایه ما اخذت من باب تسلیم و تعک، به هر کدام از دو فتوا که خواستی از باب تسلیم اگر اخذ بکنی شما در سعه هستی. ببینید میگه به ایه ما اخذتم من باب تسلیم، یعنی مصلحت تخییر در رجوع به دو مجتهد متساوی تسلیمه، این که بالاخره شما میپذیرید، شما سلمی، شما متعبدید به این که بالاخره اینها دو حجتن، اینها دو امری هستن که از طرف شارع برای من حجت قرار داده شدن. خب از این باب، یعنی از باب تسلیم، به هر کدام که خواستی میتوانی اخذ کنی. این نکته مهمی است در بعضی از ادله. خب اگر قرار شد مصلحت تخییر همینه، چون ما از طرفی راهی نداریم، هیچ کدام ترجیحی نداره، دو تا فتواست، دو تاش حجته، میگه هر کدوم خواستی به عنوان این که این حکم خداست و تو تسلیم خود حکم خدا هستی میتوانی اخذ کنی و این اشکالی نداره. پس مصلحت تخییر چیه؟ تسلیم. خب این مصلحت فقط در مقام رجوع نیست، این مصلحت در ادامه هم هست. فرض کنید بنده به یک مجتهدی رجوع کردم، از فتوای او پیروی کردم، به فتوای او عمل کردم، در همون زمان هم یک مجتهد مساوی با او بود، حالا میخوام عدول بکنم، آیا اگر من عدول بکنم به مجتهد دیگر این مصلحت تسلیم هست یا نه؟ این مصلحت تسلیم کماکان باقیه، این مصلحت مختص به یک حالی دون حالی نیست، یعنی مصلحت تسلیم فقط منحصر به جایی است که شما میخوای رجوع بکنی و اگر به یه فتوا عقش کردی بعد عدول بکنی به فتوای دیگر، دیگه بگیم اینجا تسلیم وجود نداره. نه، این مصلحت در ادامه هم هست. لذا با عنایت به این مصلحت تخییر که در بعضی از ادله لفظیه آمده، میتونیم به اطلاقات ادله لفظیه تمسک بکنیم و استفاده بکنیم تخییر را در استمرار این مطلب و حکم به جواز عدول بکنیم. این دلیل اول و دو اشکالی که به دلیل اول وارد شد و پاسخ از این دو اشکال. حالا تا ادله دیگر رو باید چی؟ ها چرا؟ ما چه کار داریم؟ روایت گفته به ایه ما اخذت من باب
تسلیم.
نه میگم اگر، ببینید اینجوری میگم، میگم اگر فرض بفرمایید کسی در زمانی بعد از اخذ به فتوای یک مجتهد عدول بکنه، این مصلحت رعایت نشده.
مصلحت
عدول
چیه؟
نه ما
مصلحت عدول چیه؟
نه دقیق نفرمودید. سوال من اینه، آیا در عدول، در وقت عدول تسلیم هست یا نیست؟ ما میگیم همون مصلحت اینجام هست، دنبال مصلحت دیگه نمیگردیم، که میگیم همون مصلحته که برای تخییر در اصل رجوع بود. اون چی بود؟ اون مصلحت تسلیم. این تسلیم الان هم هست، اگر من از این مجتهد به مجتهد دیگه عدول بکنم، کاری منافیه با تسلیم انجام دادم؟ آیا مصلحتی که در اون روایت ذکر شده مقید به این است که شما حتما به یه فتوای دیگری رجوع نکرده باشید؟ همون مصلحت الان هم هست، دنبال مصلحت دیگه نگردیم. همون مصلحتی که در تخییر برای رجوع ثابت بود الان هم ثابته، همون تسلیم. الحمدلله رب العالمین.